أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رسیدیم به مرجحات. دو تا روایت خوندیم، یکی روایت مقبوله مال ابن حنزله، یکم روایت مرفوعه مال زراره. شیخ اعظم انصاری رضوان الله تعالی علیه مرجحاتی که در این دوتا روایت دیده اند رو ازش تعدی میکنن به کل مرجحاتی که موجب میشود یه مزیتی رو برای یکی از این دو روایت بیاره، ولو مزیت تو این دوتا روایت نیست. ما دیروز مثال زدیم به عزبت بودن، یکی از این راوی ها حافظش خیلی قویه، یکشون متعارفه. خب عقل انسان میگه که اون که حافظش قوی تره این الفاظ امام رو یادشه، جا به جا نکرده. اون دومیه نقل به معنا دارد میکنه، شاید اشتباه فهمیده. خب این مزیت تو این دوتا روایت نبود، اما جناب شیخ می فرمان اینم جز مزایاست. صاحب کفایه قبول ندارن تعدی رو. دلیلشون چیه؟ سه تا دلیل رو مطرح میکنن. دلیل اولشون میگن خود روایت مقبوله و مرفوعه با هم اختلاف داره. مقبوله رو که نگاه کردیم اول مرجحات سندی رو گفت، عدل بودن و افقه بودن و اورع بودن و رفت سراغ سند. بعد تو مرحله دوم که میگفت راویا از هر دو جهت مثل همان، امام فهمدن خب عمل کن به مشهور. در مرفوع به عکس بود، امام علیه السلام به زراره اول گفتن به مشهور عمل کن، بعد گفتن برو سراغ سند. این اختلاف بین مقبول و مرفوعه جناب آخون میگن دلیل بر اینه که ما تعدی اصلا نکنیم، چون قانون محکمی نداریم برای این جهت. بخواهم به آخون ایراد بگیریم، میتونیم ایراد بگیریم و بگیم که اینا چه ربطی دارد با تعدی، حالا اختلاف دارد، شما یک شو عمل کن، مثلا مقبوله رو عمل کنید چون سندش خوبه، مرفوعه رو بگه چون سندش خوب نیست میذارم کنار. خب حالا عمل به مقبوله که بکنید چی؟ باید عمل کنید به مزایا دیگه. بحث این که ما تعدی بکنیم یه بحث دیگریه. ما فعل جمله مثلا چهار تا یا پنج تا مرجح رو تو این روایت ها قشنگ بیان کردیم. حالا روایت اول پنج مرجح مثلا داره، روایت دوم پنج تا دیگه داره، نگاه میکنیم نیم ترتیبش اینا با هم متفاوته. تا اینجا بله متفاوته. شیخ اعظم کاری به تفاوت اینا ندارن، میگن از این پنج تا تعدی کن و بگو ششمی هفتمی. لذا این که ما بگیم نمیتونیم تعدی کنیم، چرا؟ چون خود روایت با هم اختلاف داره، اینا با هم تناسبی نداره. گرچه آخون ممکنه کاری دیگه کرده باشن، این توضیح ندادنشون رو درد سر برای ما درست کرده که ای بگم شاید شاید، حالا یه شاید هم میگیم درست کنیم کلام کفایه رو و بگیم شاید منظورشون اینه که این روایت ها خودش تو این پنجتا نه ششم هفتمی، تا تو همون پنج تا ما اول کلامه، نمیدونیم اصلا عمل بکنیم یا نکنیم. چرا؟ چون خود روایت با هم تعارض داره و تو تعارض میشه تساقط. ما نمیدونیم اینا ملاج خراب نمیامون. اما اگه کسی گفت تعارض تساقط نیست بلکه فعل جمله، یکی از اینا رو باید عمل بکنه، یا حتی بالاتر از این بگید مشترکات شو عمل بکن، یعنی مشهور رو تو هر دو تا روایت بگید عمل کن، دیگه کار نداری. مرجعه اولش یا دومه؟ خب اگه کسی اینا رو بگه بعدش میتونه کلام شیخ رو بگه. شیخ میفرمان بعد از این پنج مرجع تعدی کن، مرجع ششم رو بگو، هفتم رو بگو. خب برگردیم سر کلام صاحب کفایه که میگن تعدی ممنوع. چرا؟ چون این دوتا روایت با هم اختلاف دارد و سند مرفوعه جدن ضعیف است. اشکال دومی که مطرح میکنن اینه، میگن این روایت، روایت مقبوله رو به خصوص باید بگیم، حالا خیلی قوی است که مربوط به بحث حکومت. حکومت یعنی چه؟ ما با گاهی میخوایم فتوا بدیم، گاهی میخوایم حکم بکنیم. اینا خیلی با هم تفاوت میکنه. مقبوله یه ابن حنزله مال فتوا نیست، مال حکمه. از کجا میگید؟ از اینکه میگید منازعه بوده. وقتی دو نفر با هم نزاع دارن باید نزاع اونا رو چکار کنیم؟ برطرف کنیم. رفع نزاع به چیه؟ به تخییره؟ مثلا میگیم مخیری، اینکه نزاع برطرف نمیشه که. یه چی خنده داری؟ دو نفر با هم دعوا دارن، میام پیش ما، ما هم بگیم مخیری، خواهی که گفتیم مخیر، اولیه نفع خودشو میگیره، دومیه نفع خودشو میگیره، خصومت باید طرف نمیشه که. تو بحث حکومت باید رفع خصومت بشه و رفع نزاع بشه، برای این تخییر معنا نداره. چیکار باید بکنیم؟ باید به مرجح بگیم با این مرجح حق با اولیست نه با دومی، نزاع برطرف میشه. پس اگر ما بحث فصل خصومت رو گفتیم میره تو بحث همین روایت ابن حنزله و باید به مرجحات عمل بکنیم. صاحب کفایه همین رو میگن، میفرمان که این روایت اصلا کاری به فتوا نداره، نگفته فتوا بده به این که مثلا عمل کن به مشهور و عمل کن به ما وافق الکتاب و. نه، این بر رفع خصومت بوده، میخواستن دعوا رو از بین این دو نفر جمع بکنن، گفتن یکی از مرجعات عمل بکنن. با توجه به این معنا ندارد کلام شیخ اعظم که بیان مقبوله رو مثلا عمل بکنن بعد تعدی هم بکنن به مرجعات دیگه. اونم کجا؟ تو مقام فتوا. شیخ دارن تو مقام فتوا اینو دارن میگن دیگه. آخون میگن نمیشه این کارو کرد، چون بس اصلا مقام فتوا نیست، نمیخواد مسجد تو رسال فتوا بده، بلکه مال قاضیه که میخواد رفع خصومت بکنه. رفع خصومت خیلی مهمه. الان یکی از نمونهایی که اشاره کردم اینه، دو نفر که با هم دعوا دارن من نمیتونم بگم مخیرید، اما تو مقام فتوا تو رساله میتونم بگم مخیرید، یعنی اون دیگه خصومت نیست. یکی اومده از من سوال کنه نماز جمعه بخونم یا نخونم، من میگم مخیری، میخوای بخون یا هفته میخوای نخون، واجب تخییری. این تو مقام فتوا میشد حکم به تخییر داد، تو مقام خصومت نمیشه حکم تأخیر داد. اینا فرقش خیلی روشنه. اینا رو تو ذهن مبارکتون باشه تا میخوام ازش اینجا استفاده بکنیم.
نظام
برای
ترجیح یکی از دو خبر
میشه. دوباره میخوام تکرار بکنم، دارم همین رو میگم، باز تکرار میکنم. جناب آخون میفرمان دلیل دوم من که نمیشه تعدی بکنی اینه که این روایت مختص به حکومت، منظورش از حکومت همون حکم کردنه، مال حکومت است و رفع منازعه. میخواییم فیصله بدیم، نزاع رو جمعش بکنیم، خصومت رو، این مال اونجاست. وقتی مال اونجا چطور شیخ اومدن تعدی کردن از این مرجعات، رفتن سراغ مرجعات دیگه، مرجع ششم و هفتم، روش فتوا دادن. کاری به فتوا نداره روایه. خب حالا نری سر بحث دیگه، بله بحث رو دارن اینجا، شما نری سر بحث دیگه. این بحث رو خود خوده میریم جلو، اون تلقی منات هم بعدن باید بگیم. پس اینم یه نکته هست. ما جواب آخونده چی باید بدیم اینجا؟ دو سه تا ایراد به ایشون داریم. اولا این که میگید این روایت قویس، اختصاصش به رفع خصومت. ایراد ما اینه که مرفوعه، کاری به اختصاص به حکومت نداره. دوتا روایت بود. روایت اول که مقبوله، چرا؟ گفت دوتا رجل از اصحاب ما با هم نزاع کردن، اونو قبول داریم، مربوط به نزاعه. اما روایت دوم که مرفوعه بود چی گفت؟ گفت یعتی انکمل خبران. به امام گفت دوتا خبر نزد من اومده، یعنی زراره با کسی نزاع نداشته که. میگه دوتا روایت اومده، من طبق کدوم فتوا بدم؟ حکم واقعی خدایی کدومه؟ این کوچش به رفع خصومته. از صاحب کفایه یه مقدار عوض میخوام بی‌انصافی کردن، دوتا روایت رو یکش نگاه کردن، یکش اصلا بی‌اعتنایی کامل بش کردن. آیا منظورش از بی‌اعتنایی به خاطر سندش بوده؟ شاید. میگه چون سندش مرفوعه هست گفتن قبول ندارم، پس این روایت مرفوع بذار کنار، یه روایت مال مقبوله، مقبولن که مال خصومت است، نه مال مقام فتوا. در صورت ما اولین ایراده بود اینه که مرفوعه مربوط به منازعه نیست، قشنگ ظاهرش هم هست. یعتی انکم الخبران اول حدیثان المتعارضان فبعیه ما آخوز. این اصلا کاری به نزاع نداره. اشکال دومی که ما به صاحب کفایه داریم
در باب ترجیح نیست اگر ترجیح نباشد دیگه نزاع برطرف نمیشه.
بله میخوام تعدی رو بگیم، شما رفتی سر رفع خصومت و از سر اینه که این پنجتا میخوام بکنمش هفتا، دوتا اضافه کنیم، اون دوتا هم بر رفع خصومت میشه، اشکال نداره که. حالا بس تو اینه، صاحب کفایه گفتن به یه روایت استناد کردن و میگن روایت مال رفع خصومتش به درد فتوا نمیخوره. ایراد ما اینه که دو تا روایته. شما اگه میخواد قضاوت بکنید بگید مقبوله مال رفع خصومته، مرفوعه مال فتواست. چرا اینو نگاه نکردید؟ یه اشکال دیگه هم به کفایه باز ما داریم اینجا و اون اینه که عمل به مرجع ششم و هفتم عمل عقلانیه. کلام صاحب کفایه خلاف عقلم هست. عقل میگه با وجود مرجح ششم و هفتم عمل به راجح بکن نه به مرجو. آخون میگن نه مرجح ششم و هفتم ول کن، بی اعتنایی بکن. این خلاف عقله، چرا بی اعتنایی بکنم؟ این مرجح ششم تو روایت نیست و فرض ما تعدیه. این پنج شش تو روایته، مرجح ششم و هفتم نیست. شیخ اعظم میگن تعدی بکن، آخون میگن تعدی نکن. اینو میخوام حلش کنیم. چرا تعدی نکنیم؟ طبق نظر صاحب کفایه، برای اینکه یه روایت داریم، روایت هم فقط چیه؟ پنج شاست مراجع گفت دیگه تعدی نکن. ما دوتا ایراد داریم. ایراد اول ما اینه که یه روایت نیست، دوتا روایته. و روایت دوام دیگه مال مقام فتواست. اشکال دوم ما هم اینه که کلام آخون خلاف عقله. عقل مزیت ششم و هفتم رو مرجح میدونه، مثل عزبت بودن. وقتی کسی عزبته، یه کسی مثلا نوشته حالا یه مزیت هفتم رو بگن، دوتا راوی هن، یکشون داره از محفوظاتش میگه، یکی نه تو جلسه یه امام نوشته است، اومدن بیرون با هم اختلاف داره. خب عقل انسان میگه اون که نوشته است بهتر ضبط کرده است، اون میخواد تکیه بکنه به حافظه خودش. تکیه به حافظه در صورتی ما قبول داریم که مخالف نداشته باشه، حالا دارد مخالف. عقل انسان میگه به اون مرجعه عمل کن، آخو میگم بی اعتنا باش. بس چی بی اعتنا باشه؟
وقتی مثلا
تو معرفوی میده چه به مشهور تواد کنیم، بعد تو معرفوی
میده که اصلا خودی معرفوی تواد کنیم نیست.
چرا؟
یعنی خودی معرفوی تواد کنیم هست. چرا؟ مشهوره روایتش که
بعد وقتی تو دوایت چرا؟ تو دارم میگم روایت مشهوره رسست زمان ما، همه هم دارن نقل میکنن. تو شهرت روایت که شکی نیست، که اون که شک کرد تو سندشه، سندشه میگه زراره از امام. اما راویای بعدیش که کی از زراره نقل کرده، یکی دوتا راویا نیستن تو سند. اگه میخواید بگید این چیزی که صاحب کفایه میگن، میگن ضعف و سند المرفوع جدن، سند رو میگن اینش خیلی ضعیف. نکته دیگر اینه، ما بریم حالا سر تنقیح منات. آیا میتونیم ما از پنج مرجحی که ذکر شده، تو کجا ذکر شده؟ تو مقبوله داریم میگیم، مقبولم مال رفع خصومت بودا، دوتا با هم نزاع داشتن. ابن انزله میگه اینا دوتا همسایه هن، دوتا برادر هن. آیا پیش حاکم بره و هم فرمودن نه، برو پیش فقیه. آیا ما میتونیم از مقبوله که پنج مرجح و گفت تنقیح منات بکنیم؟ آ بگیم که مرجع ششم و هفتم هم کذالک، یعنی اونم باعث مرجع میشه و برای رفع خصومت ها آچکا کنیم. اگه فرض کنید این دوتا نزاعی که با هم دارن رفتن پیش دوتا فقیه، اون فقیه به نفع اون میگه، اون فقیه به نفع اون میگه، هر دو هم مستند به روایت میکنن، سندار هم مثل همه، ای فرض میکنیم همه اینا رو با فرض تساوی همه اینا، اگه رسیم به مرجع ششم، راویه یکی از اینا عزبته، بیم با تنقیح منات میریم جلو، بگیم اشکال نداره. یه قرینم داریم برای کلام ما، میگن که امام علیه السلام بعد از تساوی در مزایا حکم به ارجاع واقع دادن، حتی تلقى الامام گفتن عقب، اگر همه چیش مساویه گفتن صبر کن تا امام ببینی. چی میخوام بگن؟ میخوام بگن که اگر همه مزایا مساوی بود، یعنی حتی ششم و هفتم هیچ مزیتی نبود، امام حکم به تأخیر نکردند و نگفتن حالی که اینطور مخیری. خب مخیر گفتیم رفع خصومت نمیشه که، ابن حنظله میخواد خصومت رو برطرف کنه و باید حکم به نفع یکی از اینا صادر بشه. با توجه به این میخوایم بگیم این مناسب مقام فتوا نیست. در مقام فتوا مجتهد چی میگه؟ بعد از همه مزایا وقتی مساوی بود میگه مخیری، فتوا میداد، میگه میخوای نماز جمعه رو بخون میخوای نخون، حکم به تأخیر میکنه، حتی تأخیرم گاهی تأخیر استمراریه نه تأخیر بدوی. وقت معنیش اینه که این هفته مخیره نماز جمعه رو میخونه، هفته آینده باز مخیره، یه تأخیر دوم نماز جمعه رو نمیخونه، نماز ظهر رو میره میخونه. خب اگه این کار رو بکنیم دو هفته مطمئن نیست که یکی از اینا خلاف حکم الله انجام داده. بازم میگیم دیگه یعنی مشهد میتونه حکم تأخیر بکنه. چرا؟ چون خصومت با کسی نداره که، میخواد نماز بخونم که چه نماز بخونم که هر کنو بخونه اشکال نداره. بله ما میخوام ترجیح رو بگیم، شما یه دوری میرسه سر یه بحثیه، من میخوام مرجعه ششم و هفتم رو بگیم.
تأخیر نکرده ولی در مقام فتوا بالاخره اشکالی نداره، تأخیر مانع
که این به درده اون پنج تا میخوره. من در مرجعه ششم رو میگم، میخوام مرجعه ششم رو دلیل بیاریم که عمل بکنیم یا نکنیم. اینو بگید تو، خب اینو نمیگید شما، از بحث کلن سر اینه که آیا باید از همه مزایا اینها مساوی باشد بعد بریم سراغ نمیدونم ارجه حتی تلقا امامک. جناب شیخ همین رو میگن، میگن در تو مرجعه ششم و هفتم هرچی هست عمل کن به مرجعه، بعد از این برای رفع خصومت دیگه هیچ مزیتی هم نیست، برو خدمت امام، نگفتن تأخیر. اینا دلیل گرفتن برای اینکه میتونی مزایای بعدی رو هم اضافه کنی. خب یه کسی ممکنه بگه که تو مقام فتوا هم ممکنه است اینا تناسب داره، این چه حرفیه شما دارید میزنی که ترجیح مختص بر رفع خصومته؟ نه مختص نیست، مناسبت داره دای. برای ابن حنظله که دو نفر نزاع دارن برای رفع خصومت چیکار میکنی؟ ترجیح میدی. حالا بیام سر مقام فتوا، تو مقام فتوا اگه ما ترجیح بدیم اشکال داره؟ نه. چه اشکال داره؟ با توجه به این صاحب کفایه جواب میدن، میگن تو مقام فتوا قبول دارم که مناسبت دارد با ترجیح، اما این دلیل نمیشد که بگی روایت ظهور داره در ترجیح. روایت ظهور نداره، روایت اون روایت مرفوعه رو باید بگیم دیگه، بگم روایت ظهور دارد که ترجیح بده. باز منظورم ششم و هفتم سا ندی سرمون پنجتا. میگن ما میخوایم دلیل بیاریم که واجب از ترجیح بدی. این وجوب ترجیح تو مقام فتوا مناسبت هم داره دا، قبول دارم مناسبت داره با مقام فتوا، بنابراین ترجیح هم با فتوا جو در میاد هم با رفع خصومت. اون که تناسب نداره تخییره، تخییر برای رفع خصومت به درد نمیخوره، برای فتوا چرا به درد میخوره؟ با توجه به این صاحب کفایی چیز میگن، میگن ما میتونیم بگیم در مقام فتوا مجتهد حکم باید بکنه به تخییر، اما یعنی با وجود مرجع ششم و هفتم دارن میگن، یعنی با وجود مرجع اونی که واجب است باید فتوا بده به تخییر، اما مستحب هم هست که ترجیح بده. اینجا رو میگن مستحب، اینطوری حل میکنن مسئله رو. تو مقام رفع خصومت نمیگن مستحب است ترجیح، اونجا میگن واجب ترجیح بده چون میخواد رفع خصومت بشه. اما تو مقام فتوا نداریم، دلیل نداریم، چون دلیل نداریم لذا میگیم بعد از 5 تا تو مرفوعه واجب از حکم به تأخیر بکنه، با اینکه مزایا هم هست، مزیت ششم هفتم، در این حال میگن مستحب هم هست عمل به مزیت بکنه.
ظهور ولی آیا در مقام
فتوا
بیانی داره؟
خب هم مرفوعه
دیگه،
بیانی نداره. دو تا روایته، روایت ابن انزل مال حکومت، مرفوع مال فتوا، این دو تا را جلو مونه. آره این بحثی دارن آتولوز ما خویی که نمیدونم برسیم یا نه، اون چون میگن اصلا روایت مختص به این دوتا نیست، روایت های دیگه هم داریم، فرمایش ایشون رو ببینیم، فرمایش خوبیه، ساله ایشون هم میگن روایت که همین دوتا نیست که اینقدر داری سر این دوتا دعوا میکنه، میگه این سندش همچنه اون دلالت، اون روایت های دیگه هم هست. نکته آخری که اینجا میگن یه انقلت، میگن انقلت که ما دوتا روایت داریم، دوتا روایت هر کدوم یه ظهوری داره. روایت اول ابن حنزله ظهور داره تو رفع خصومت، روایت دوم که مرفوعه از ظهور داره در فتوا، چون زراره میگه من به کدوم عمل بکنم یا به کدوم فتوا بدم، مال فتواست. اگر اینو بگیم نتیجه اینه که تخییر تو کجا میاد؟ تو دومیه میاد که مرفوعه است، اما اولیه که مال رفع خصومته امام نگفتن تخییر، چون خصومت باید طرف نمیشد. 5 مرجح گفتن، 6 و 7 هم شما اضافه کن بر رفع خصومت، اگر هم هیچ مزیتی نبود بگو خب صبر کن برید خدمت امام تا امام رفع خصومت بکنه. اگر کسی اینطوری بگوید این چیز قشنگی هم هست، اما صاحب کفایی اینا رد میکنن، میگن دا اون روایت که گفت بعد از فقدان مرجحات برو خدمت امام به درد زمان ما نمیخوره، دا زمان ما زمان غیبته، بعد از فقد مرجحات کجا مراجعه به امام بکنه؟ با توجه به این میخوام بگن اطلاقات تخییر رو بپذیر، قید بهش نزن. روایت میگه مخیری، به تخییر عمل بکن. این کلام خیلی ایراد داره دا، اما خب ما حالا کلام صاحب کفایه رو بخونیم. میگن بعد از این که روایت ها، من دیگه یک و دو بگم، اولیش مال رفع خصومته، دومی که ذکر کردن مرفوعه رو برای فتوا بود، با توجه به این آیا میشد ما عمل کنیم به همین روایت ها، به مزایا عمل کنیم و تخییر رو نپذیریم؟ آخرش جواب میدن قلتو که مجالی برای تقیید اطلاقات تخییر نیست، بلکه اطلاقات تخییر به اطلاقش باقی میمونه. چرا؟ زمان ما زمانیست که امکان دسترسی به امام علیه السلام نیست.
چرا امکان تقیید نیست؟
نه، روایت، روایت میگه که بعد از فقدان مرجحات عجه حتی تلقا امامه. میگیم این مال زمانه ائمه علیهم السلام بودش، الان زمان ما که امکان نداره. وقت به این اکتفا نمی کنند و من صحبت هم خیلی ساده حرف میزنم، بهشون میگن روایت مرفوعه رو بخوای نگاه کنی سندش قصور داره، مقبوله رو میخوای نگاه بکنی دلالتش قصور داره، بعدم مقبوله ولو سندش درسته مشکل دلالتی داره. دلالتش چیه؟ یه مختصب زمان ائمه علیهم السلامه، چون آخر کار آخر روایت گفت برو خدمت امام. پس ما نمیتونیم تو زمان خودمون به این روایت استناد بکنیم. با توجه به این همه این حرفا میگن نمیتونی مراجعه به امام بکنی، اختصاص دارد مقبوله به زمان تمکن و از این جهت فایده‌ای برای ما نداره. بعد از فقد ترجیح امام نگفتن تخییر، چون اگه میگفتن تخییر خصومت اینا باقی میمون، گفتن برو خدمت امام، روایت به درد زمان ما نمیخوره. ما چند تا ایراد این کلامشون خیلی اینجا به اشکال برخورد میکنه. اشکال اول ما اینه که دو تا روایت که نگاه میکنی، روایت اول بحث لقاء امام توشه است، اما روایت دوم چی؟ مرفوعه، هیچی بحث از لقاء امام توش نبود. رضا صاحب کفایه هر کدوم یه جور ردش میکنن، به مرفوعه که میرسه دلالش کار ندارن، فوری یعنی این مرفوعه سو سندش ضعیفه، بعد میان سراغ اون یک. خب اگر میگی سندش خوب نیست، دلالتی که خوبه که، دلالتش که مشکلی نداشت. این حرف ما بود، این فتوای ما بود. صاحب کفایی اگه یادون باشه اول مرجعات رو بردن تو دلالت، بعد گفتن اگه تو دلالت مثل همه برو سر سند. قبلا خون یک ماه پیش رد شدیم ازش دیگه. بله این اشکال هست به کفایه نه به ما، ما که میتونستیم حلش کنیم. حالا کلام ایشون این بود که روایته دارد میگه مختص به زمان ما نیست، چون میگه امام ملاقات کن. میگم خود روایت دوم که اینو نمیگه، این حرف اول ما. حرف دوم ما این است که امام تو مرفوعه بعد از اینکه ترجیحی وجود نداشت غالب تخییر شدن. سوال ما اینه که بعد از فقدان ترجیح آیا همون پنج تاست؟ بگو این پنج تا نبود برو تخییر، یا میتونید مثل شیخ انصاری بگی ششم و هفتم هم مساویه برو سراغ تخییر. عرض شود که این روایت مرفوع مختص زمان امام هم نیست، بلکه مناسب مقام فتواست، یه زراره داره میخواد فتوا بده. اما اشکال سوم ما یه اشکال اساسیه. ببینید عبارت کفایه رو دقت بکنید، اشکالش رو ببینید چیه. میفرمان لقصور المرفوع سندن و قصور المقبوله دلالتن لاختصاص المقبوله. این آره لامشو دقت بکنی، که وقتی میرسد به دلالت مقبوله میگن دلالتش قصور داره. چرا؟ لاختصاص المقبوله به زمان تمکن. ایراد ما اینه که آیا تمکن و عدم تمکن میتونه فارق بشه؟ و بگم این باعث تخییر و عدم تخییره. بگم هر جا تمکن هست تخییر نیست، هر جا تمکن نیست فتوا میدیم به تخییر. میشه اینو گفت؟ سوال اینه که این تمکن از لقاء امام چه دخالتی داره در حکم تخییر؟ این فارقه دیگه، این کلام کفایه یه همچین حالتی داره. میگه چون روایت مقبول مختص به زمان امام هست پس تخییر نه، و دلالتش قصور داره. میگه قصورش ها نمیتونید ازراع تمکن برید جلو. به عبارت دیگر آیا میشه گفت تمکن از لقاء امام علیه السلام موجب ترجیح ذی‌المزیه است؟ نمیشه گفت، ربطی با هم نداره که. ما ذی‌المزیه رو چه تمکن باشه چه نباشه اهم میگیریم، همیشه میگیم ذی‌المزیه رو مقدم مندازی، بس عقلی هم هست.
کی
مراجعه کن به امام؟
نماز رو یا با هم
برابر شد. برابر شد. خیلی خوب.
تو
دیگه نری سر بحث بری. این مزایا همه برابر است. آیا مزیت پنج تا یا ششم و هفتم هم برابره؟ بحث اینه. آیا میشه گفت چون تمکن به لقاء امام داری دیگه به مزایا نگاه نکن، برو از امام بپرس؟ نمیشه اینو گفت که امام دارن یه چیز یاد ما میدن، پنج شما از یتو گفتن خوششون
پنج گفتن تراقب کن فرجه بعد بروشون.
بله بعدش که میگن برو خدمت رو میخوام ببینیم ششم هفتم چی. بس تنقیه ملات دیگه، میخوام تنقیه ملات کنیم، دوتا اضافه کنیم، سه تا اضافه کنیم. آیا میشه گفت چون راه باز است برای لقاء امام دیگه ول کن دیگه مزایا رو ول کن؟ نه نمیشه اینو.
منتظر باش تا به
منظر امام مشرف بشی،
نه اینکه
مخیر هست. خیلی خوب، من دعوی مزیت ششم میگم. ببینید این که میگه منتظر باش تا امام ببینی کی؟ بعد از پنج یا با اینکه مزیت ششم و هفتم هم هست اما اطلاع نکن و برو خدمت امام. اینو گفتم؟ اینو نگفتم. اگه اینو گفتم پس چرا پنج شاد مزیت اول گفتن؟ اراده بعدی من اینه که امام میتونستن از اول هیچ مزیتی رو نگن، بس هم اول بگن برو خدمت امام. این که دارن مزایا رو میگن میخوان راهو برای شما باز بکنن، شما تا پنج شاد مزیت راه براتون بازست، یعنی مشکل حل میکنید. به مزیت ششم و هفتم که میرسید در رو میبندید، میگید نه به مزیت هم عمل نکن برو خدمت امام.
مزیت
داری؟
فرض
اینه که هست، فرض اینه. جناب شیخ میگن تعدی بکن، فرض اینه. با وجود امکان یعنی هست مزیت ششم از بد بودن، مثال دارن میگیم مزیت هست، آیا مراجعه بکنم به امام آیا مزیت رو نادید بگیرم؟ برای چی؟ عمل کن به مزیت. پنج تا مزیت و امام یاد من دادن، عقل من میگه دوتا دیگه هم اگه هست عمل کن، هیچ مشکلی نیست. کلام آیت العظما خویی رو رسیدیم بهش. من بازم ایراد دارم اینجا، یه مقدار معطل شدیم، اما مزیت های کلام آیت العظما خویی رو ببینید، ایشون روایت های دیگه رو ذکر میکنن. و صلی الله علی محمد.